درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. من محمد رضا حیاتی با یک مجله خبری تحلیلی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه میبینید و میشنوید. وزارت امور خارجه: به کدام میز مذاکره برگردیم؟ تأکید آمریکا بر نابود شدن تأسیسات هسته‌ای ایران. عبور خط فقر از قله 30 میلیون تومانی. افغانستان هم اجازه استفاده از گازوئیل ایران را نمی‌دهد. با ما همراه باشید. عراقچی: به توافق نزدیک بودیم، برخی عوامل در آمریکا نگذاشتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره شروع دوباره گفتگو با آمریکا گفت: باب مذاکره همیشه باز است، اما تنها در صورت نیت واقعی و توافق عادلانه. عراقچی تأکید کرد مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا پس از 5 دور به دلیل زیاده خواهی آمریکا، یعنی اصرار بر غنی‌سازی صفر و سپس حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، ناکام ماند. عباس عراقچی وضعیت کنونی روابط بین‌الملل را قانون جنگل توصیف کرد که آمریکا و اسرائیل آن را هدایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه: به کدام میز مذاکره برگردیم؟ اسماعیل بقایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا در جریان سفر وزیر امور خارجه به فرانسه راه حلی برای خروج از بنبست هسته‌ای ارائه شده است، گفت: در رابطه با موضوع هسته‌ای موضع ما روشن است. کاری که ایران انجام می‌دهد تمرکز بر اجرای حقی است که بر اساس حقوق بین‌الملل و طبق معاهده منع اشاعه به ایران و هر کشور دیگری داده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سخن گفتن از بنبست به نظر من وجاهتی ندارد. طرف‌های مقابل باید از اعمال سیاست‌های مبتنی بر زور خودداری کنند، سیاست‌هایی که خواسته‌هایی را مطرح می‌کند که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل و منطق ندارد. زیدآبادی: مگر مذاکره‌ای وجود دارد که بن‌بست باشد؟ احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سخنگوی وزارت خارجه ادعای بن‌بست در مذاکرات را رد کرده است. هرچه اندیشیدم منظور آقای سخنگو از مذاکرات کدام مذاکرات است که ادعای بن‌بست آن وجاهت ندارد، به نتیجه این نرسیدم. مگر اصلا مذاکره‌ای در جریان است که ادعای بن‌بست یا عدم بن‌بست در آن محلی از اعراب داشته باشد؟ در این رابطه گفتگو میکنم با اسفندیار خدایی، دکترای مطالعات آمریکا. سلام بر شما جناب آقای خدایی. آقای خدایی، به نظر میرسه با تمرکز آمریکا بر پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، همچنین حمله به ونزوئلا، موضوع ایران در اولویت سیاست خارجی ترامپ قرار نداره. آیا این تعلیق به نفع کشورمونه؟
سلام بر شما و بینندگان عزیز. غیبت یه موضوع از تیتر اخبار به معنی خارج شدن اون از اولویت‌های دولت آمریکا نیست. اینکه این روزها دولت ترامپ مشغول دیپلماسی با روسیه و اوکراین در صلح این منطقه هست و همچنین در موضوع ونزوئلا داره کارهای انجام میده، به معنی نیست که جمهوری اسلامی از اولویت دولت ترامپ خارج شده. با توجه به نفوذی که لابی قدرتمند اسرائیل بر دولت ترامپ داره، همچنان جمهوری اسلامی یکی از اولویت‌های ترامپ هست. اما همین موضوعات و تحولات وقتی که عمق پیدا کنن و باعث بشن که تمرکز کلی آمریکا به هم بریزه، میتونن به این نتیجه برسن. مثلا بعد از 11 سپتامبر، وقتی که دولت جورج بوش ایران، عراق و کره شمالی رو در محور شرارت قرار داده بود اما چون در باتلاق عراق گرفتار شد، هرگز جورج بوش نتونست به ایران بپردازه. و یا در دولت اول ترامپ وقتی که بحران کرونا اومد، دیگه برنامه‌های ترامپ به هم ریخت و دیگه نتونست روی جمهوری اسلامی تمرکز کنه و در واقع طوفان کرونا ترامپ رو هم با خودش برد. و همچنین در دولت بایدن وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، جمهوری اسلامی از اولویت بایدن خارج شد، مذاکرات برجام و موضوعات دیگه در واقع به هم خورد و از اولویت خارج شدیم، گرچه 7 اکتبر دوباره ایران رو به اولویت آمریکا برگردون. الان هم در موضوع روسیه و اوکراین اگر آتش جنگ گسترش پیدا کنه، باز میتونه روی موضوع ایران تأثیر داشته باشه و یا مثلا آمریکا در ونزوئلا به باتلاق بر بخوره و یا اینکه موضوعات دیگه رخ بدن که جمهوری اسلامی از اولویت آمریکا خارج بشه. ولی در حال حاضر اینطور نیست و موضوعات دیپلماتیک نمیتونن ایران رو از اولویت آمریکا خارج کنن.
بله جناب آقای خدایی، جنگ روسیه و اوکراین یک جدال بین المللی بزرگ بود که برندگان و بازندگانی داره. به جز اوکراین و روسیه، بفرمایید که کدوم کشورها بیشترین سود رو بردن و کدوم کشورها در میان بازندگان قرار می گیرن؟
جنگ روسیه و اوکراین فراتر از یه جنگ معمولی بین دو کشور همسایه بود، بلکه یه جنگ جهانی محسوب میشه که شرق و غرب و شمال و جنوب در اون درگیر بودن و به همین دلیل میشه برندگان و بازندگان اون رو در جهان تقسیم کنیم. آمریکا قطعاً برنده این جنگ محسوب میشه. چرا؟ چون که رهبری آمریکا در جهان غرب رو تقویت کرد، باعث وابسته شدن اروپا به آمریکا شد، وابستگی اروپا به آمریکا بیشتر شد، تسلیحات آمریکایی به فروش رفت و آزمایش شد در این جنگ، و همچنین رقیب استراتژیک آمریکا یعنی روسیه در این جنگ به شدت تضعیف شد و روی محورهای دیگه مثلا در سوریه، در آفریقا، در جاهای دیگه نفوذ روسیه به نفع آمریکا کاهش پیدا کرد. و در واقع برنده دیگه این جنگ چین، چرا که باعث شد غرب مشغول روسیه بشه و آمریکا اون محور در واقع پیوت تو ایشیا یا در واقع چرخش به آسیا و چین رو به دنبالش نره و مشغول بشه با روسیه. همچنین فایده دومی که چین برد این که روسیه رو بیشتر به چین وابسته کرد. از برندگان دیگه کشورهای عربی هستند که خیلی عاقلانه مثلا قطر، امارات، عربستان، کویت و دیگران به خوبی تونستن بین شرق و غرب از این ابزار و کارت انرژی خودشون استفاده کنن و درآمد سرشار و اعتبار سرشاری، همینطور استقلالی بین شرق و غرب برای خودشون دست و پا کنند. و ترکیه هم در لیست برندگان این جنگ محسوب میشه. چرا که ترکیه هم با سیاست مستقلی که در پیش گرفت، نقشه میانجی معتبر که در واقع امنیت ترکیه رو هم شامل میشد، این برای ترکیه خیلی مهم بود. همچنین به نوعی کوریدور بین شرق و غرب رو از آن خود کرد، و چه در باب انرژی، چه در باب صادرات و واردات و تجارت. پس آمریکا، چین، کشورهای عربی و ترکیه جزو برندگان این جنگ روسیه و اوکراین محسوب میشن. و اما بازندگان جنگ اوکراین و روسیه، قطعاً اوکراین در لیست بازنده ها قرار میگیره با توجه به خسارت ها و تلفات فراوانی که دید و اینکه بخشایی از خاکش رو از دست داد، و تو این توافق محدودیت هایی رو هم میپذیره. روسیه هم، پوتین هم اگر میدونست چنان خسارت و تلفات و شرایطی براش فراهم میشه هرگز وارد این جنگ نمیشد و روسیه رو هم میتونیم در لیست بازنده ها قرار بدیم. اما مهمترین بازنده این جنگ اتحادیه اروپا هست که علاوه بر هزینه هایی که بابت از نظر اقتصادی و تأمین انرژی مواجه شد، از نظر سیاسی باعث وابسته تر شدن به آمریکا شد. کشورهای جهان سوم و آفریقایی هم به نوعی بازنده این جنگ محسوب میشن، چرا که زنجیره تأمین نیازهای اونها هم به هم خورد و کمک هایی که از جانب اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه میگرفتن به بهانه این جنگ قطع شدن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسفندیار خدایی. رئیس شورای امنیت سازمان ملل 22 آذر درباره ایران و قطعنامه 2231 گزارش می‌دهد. ساموئل ژیوگار رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد شورای امنیت 13 دسامبر 22 آذر ماه گزارش دبیرکل سازمان ملل را در خصوص قطعنامه 2231 درباره ایران دریافت خواهد کرد. وی درباره اقدامات 3 کشور اروپایی و آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیز گفت سال آینده میلادی سال 2026 که از حدود 1 ماه دیگر آغاز می شود، در خصوص آن اقداماتی صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا هم بر نابود شدن تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز با دفاع از عملیات چکش نیمه شب گفت برنامه هسته‌ای ایران بدون درگیر شدن در جنگ متوقف و نابود شده است. مارکو روبیو گفت بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک نمونه عالی از استفاده محدود، راهبردی و متمرکز از قدرت آمریکا برای دستیابی به چیزی در راستای منافع ملی ماست. وزیر نفت: اثر تورمی افزایش قیمت بنزین فقط 2% است. محسن پاکنژاد وزیر نفت در آستانه 15 آذر ماه و نرخ‌گذاری جدید بنزین گفت اثر تورمی اصلاح نرخ بنزین 2% پیش بینی می شود. وزیر نفت اظهار داشت این تغییرات یک شروع برای اصلاح روند سوختگیری محسوب می شود. شوک تورمی بی سابقه به سفره مردم ایران. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از جهش کم سابقه قیمت مواد غذایی در آبان 1404 خبر داد. جهشی که بسیاری از کالاهای اساسی مردم را با تورم 2 تا 3 برابری نسبت به میانگین کل کشور روبرو کرده و عملاً سفره میلیون‌ها ایرانی را کوچکتر از همیشه کرده است. فقط در 1 ماه افزایش قیمت‌ها 2 برابر حد معمول و در 1 سال برخی کالاها تا 180% گران‌تر شدند و در سبد هزینه دهک‌های کم درآمد تورم واقعی به بیش از 70% تا 80% رسیده و قدرت خریدشان در 1 سال بیش از 30% کاهش یافته است. در نتیجه این موج تورمی خط فقر در تهران از مرز 30 میلیون تومان نیز عبور کرد. در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای سعدوندی، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی. تحلیل و ارزیابی شما از این تورم 2 رقمی در چندین دهه گذشته چیه؟ چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده؟
با درود بر شما شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز این برنامه و جناب حیاتی عزیز. سوال خیلی مهمی در اقتصاد ایران مطرح هست و اون هم این هست که اصلا این تورم چرا اینقدر ادامه دار بوده و چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور گذاشته. سوال خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، تورم در ایران طولانی ترین دوره است در دنیا، یعنی طولانی ترین دوره یک روند تورمی در یک کشور متعلق به ایران هست که الان بالای 50 سال هست که ما تورم مداوم داریم و شاید مهمترین دلیل عقب افتادگی اقتصاد ایران این تورم طولانی است و عواملی که موجب این تورم طولانی شده است. یعنی عواملی باعث شده تورم پایدار ما داشته باشیم، همین عوامل علاوه بر اینکه تورم ایجاد کرده تأثیرات بسیار منفی دیگری هم گذاشته است. دلیل اصلی تورم در تمام این سالها تزریق بودجه ارزی در بودجه ریالی بوده است. یعنی به عبارتی ما به نحوی درآمد ارزی داریم و این درآمد ارزی رو ما سعی می‌کنیم به انواع مختلف تبدیل به پای پولی بکنیم. یعنی درآمد ارزی رو چه به صورت مستقیم دولت در اختیار بانک مرکزی قرار میده یا به طور غیر مستقیم دولت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میده و صندوق توسعه ملی در نهایت به انواع مختلف و بهانه‌های مختلف این ارز رو در اختیار بانک مرکزی قرار میده. بانک مرکزی پول پرقدرت منتشر میکنه، پایه پولی ایجاد میکنه و در اختیار دولت قرار میده و این عامل اصلی تورم هست. در سالهای اخیر، یعنی در طی شاید 15 سال گذشته، یک عامل دیگری هم ایجاد شد و اون این هست که نظارت جدی بر بانک ها صورت نمیگیره و بانک ها وام هایی رو اعطا میکنند، خلق پولی انجام میدهند که این خلق پول در نهایت در واقع بر نمی گرده و محو نمی شود و این پول مازادی که در جامعه هست، این ریال مازادی که در جامعه هست، موجب میشه که ارزش پول ملی در مقابل همه چیز کاهش پیدا کنه. حالا ارزش پول ملی میتونه در مقابل دلار کاهش پیدا کنه، میتونه در مقابل یورو، بیت کوین و طلا کاهش پیدا کنه یا در مقابل کالاهایی که کالا و خدماتی که در اقتصاد مورد مبادله قرار میگیره، ارزش پول ملی در مقابل همه اینها کاهش پیدا میکنه. پس این که ما دلیل اصلی رو در واقع نقدینگی میدونیم این هست که ما میبینیم که ارزش پول ملی در مقابل همه کالاها کاهش پیدا کرده. برخی از افراد، مخصوصا نیروهای سیاسی و برخی از اقتصاد خونده ها، اعتقاد دارن که ممکن هست که ارزش پول ملی در مقابل همه کالاها کاهش پیدا کنه ولی ما ارزش پول ملی رو در مقابل مثلا دلار حفظ کنیم، حالا به خاطر مثلا یک سری در واقع ایده های ایدئولوژیک. ولی ما میدونیم که این سیاست در طی 50 سال گذشته کاملا شکست خورده و به شکست خودش ادامه خواهد داد. تورم بزرگترین خباثت در اقتصاد ایران بوده و متاسفانه همچنان ادامه دارد.
آقای سعدبندی، آثار این تورم بر مردم چیه؟ چقدر فروپاشی اجتماعی به تبع این تورم فزاینده به نظر شما جدیه و آیا آستانه تاب‌آوری ایران رو به پایانه؟
سوال خوبی رو مطرح فرمودید. ما میدانیم که تورم تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد باقی میگذاره به صورت کلی، ولی چه تأثیری بر مردم کوچه و بازار تورم میگذاره؟ مهمترین مسئله این هست که تورم باعث میشود که برخی از افراد بدون اینکه کار خاصی انجام بدهند در کل فرایند اقتصاد جلو بیفتند و بسیاری از افراد عقب بیفتند. چه افرادی جلو میفتند؟ اونهایی که کار آزاد دارند، اونهایی که درآمدهاشون با تورم رشد میکنه یا حتی وقتی تورم تشدید میشه درآمد اینها هم بیشتر رشد میکنه. مثلا کسانی که کالاهای قیمتی خریداری میکنند، اینها اینها معمولا درآمد بالاتری دارند. یا اینکه حتی افرادی که بالاخره کار آزاد دارند، اینها میتونن با تورم به کار خودشون ادامه بدهند. ولی کسانی که حقوق بگیر هستند، اینها از تورم جا میمانند. یا کسانی که میخوان که یک تغییر عمده‌ای در زندگیشون به وجود بیارن، مثلا میخوان مسکن تهیه کنن، اگر به موج تورمی بعدی نرسند، اینها به شدت عقب میافتند در زندگی. پس این نکته بسیار مهمی هست که ما باید در نظر بگیریم که در تورم متاسفانه عدالت اجتماعی سرکوب میشه. نکته دیگری هست که کارایی در اقتصاد به طور کلی کاهش پیدا میکنه و افراد بازدهی کاری رو که انجام میدهند، بازدهی شغل و حرفه‌ای که دارند رو احتمالاً به درستی کسب نمیکنند و بنابراین فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد سرکوب میشه. تورم یک آثار در واقع رکودی بلند مدت داره و از اون طرف فعالیت‌های سفته بازانه یا سوداگرانه یا اسپکولتیو، اینها یک پاداشی رو دریافت میکنند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سعدبندی، اقتصاددان. نمایندگان مجلس قوه قضاییه را به کوتاهی در امر حجاب متهم کردند. 155 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این نهاد را به کوتاهی در اجرای قوانین مرتبط با حجاب متهم کردند. در این نامه از قوه قضاییه خواسته شده است در برابر آنچه رواج بی‌حجابی و رفتارهای ناهنجار خوانده شده واکنش قاطع نشان دهد. محدودیت تازه آمریکا برای مهاجرت ایرانیان. آمریکا پذیرش مهاجران از ایران و 18 کشور دیگر را متوقف کرد. طبق دستور اداری خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، این کشور پذیرش درخواست‌های مهاجرت برای شهروندان 19 کشور مورد نگرانی را متوقف کرد. این 19 کشور شامل ایران، افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لاوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا می شود. خرید نفت چین از ایران افزایش یافته است. به گزارش شبکه اقتصادی بلومبرگ، خرید نفت چین از ایران افزایش یافته است. این شبکه اعلام کرد چندین پالایشگاه مستقر در استان شاندونگ هفته جاری نفت خام را از مخازن ضمانتی در بنادر و پالایشگاه‌های ایران دریافت کردند. پالایشگاه‌های خصوصی چین معروف به تیپات مشتریان اصلی نفت خام ایران و روسیه هستند. بلومبرگ گفت دو ابر نفت کش حامل نفت ایران که در سواحل چین مستقر بودند هفته جاری محموله های خود را در بنادر چین تخلیه کردند. گازوئیل ایران 1500 برابر استاندارد جهانی سولفور دارد. افغانستان هم اجازه استفاده از گازوئیل ایران را نمی دهد. سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هوا گفت عمده مشکل موجود مربوط به خودروهای فرسوده است. در کنار این ما مشکل بزرگتری هم داریم و آن گازوئیل است. گازوئیل ما سولفور بسیار بالایی دارد. 1500 برابر استاندارد جهانی. حتی افغانستان هم اجازه مصرف بالای 2000 پی پی ام را نمی دهد. حسینی با اشاره به کیفیت بنزین مصرفی در ایران افزود توان تولید بنزین یورو 4 و یورو 5 را داریم، اما میزان مصرف به گونه است که وزارت نفت را مجبور کرده بنزینی با عدد اکتان حدود 91 یا 92 در بازار توزیع کند. ما بنزین یورو 4 تولید می کنیم، اما بنزین وارداتی و بنزین تولید داخل مخلوط می شود تا کیفیت متوسط بهتری ارائه شود. درباره این موضوع گفتگو می کنم با محمود خاقانی، کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز. آقای خاقانی سلام عرض می کنم خدمتتون. ارزیابی شما از میزان مصرف بنزین و گازوئیل و کیفیت نامطلوب آنها و تأثیرشون بر سلامت مردم چیه؟
سلام عرض میکنم جناب حیاتی گرامی. عرض کنم به نظر حقیر مشکل اساسی ما در قانونگذاری هست و باید از نمایندگان مجلس انتقاد کنیم. کما اینکه الان همین الان وقتی که این تصمیم جدید دولت اعلام شد، نمایندگان مجلس سعی میکنن خودشون رو بیگناه نشون بدن به مردم و بگن آقای پزشکیان گناهکاره، در حالی که آقای پزشکیان اکثریت افرادی که در کابینش هستند همین منتخبین نمایندگان مجلس هستند، چه مدیران کلان و چه مدیران میانی، حتی خیلی پایین تر. بنابراین نمایندگان مجلس در قانونگذاریاشون همیشه کم گذاشتند و همیشه مقاطع کوتاه مدت و منافع کوتاه مدت گروهی، شخصی، حزبی رو در نظر گرفتن. خب ما یه مشکلی هم داشتیم، مثلا یه آقایی داشتیم وزیر بازرگانی بود در دولت نهم که معجزه‌ای نتونست انجام بده، وضع بازرگانی کشور بهتر نشد. در دولت دهم اومد شد وزیر نفت، در دولت 13 هم شد رئیس سازمان برنامه بودجه. این آقا وقتی که مواجه شد با مشکلی که کمبود بنزین بود و وارداتش هم سخت شده بود، یه ابتکاری به خرج دادن در دوران وزارتشون در سال 88 و اومدن این رفرمیتای پتروشیمیا رو یه کارهای شیمیایی روش کردن و تبدیلش کردن به بنزین و سوخت اتومبیل‌ها و غیره، که اون هم به آلودگی‌های هوا و به ویژه آلودگی‌هایی که سرطان‌زا هستن به دلیل اون ماده شیمیایی که بهش میگن بنزن درش وجود داره. این خب کلی هم از این ور دارو و درمان و میلیاردها دلار برای این هزینه شد از بودجه عمومی. بنابراین ما سیاستگزاران و تصمیم سازان و تصمیم گیران قوی نداشتیم، البته تا قبل از دولت نهم 1384 واقعا ما کارشناسان کارآمد و مدیران کارآمدی در همه بخش‌ها داشتیم، کما اینکه جنگ 8 ساله رو تونستیم مقاومت کنیم. بعدش نوسازی بود، بعدش ببینید در دولت هفتم هشتم ما رشد اقتصادی داشتیم، در صندوق ذخیره ارزیمون حدود 170 میلیارد دلار پول داشتیم که به دولت نهم و دهم تحویل داده شد. و بعد خدا رحمت کنه مرحوم توکلی در سال 92 بود اومد اعلام کرد که بله دولت نهم و دهم هرچی تو صندوق ذخیره ارزی بوده جارو کرد. اونم از کجا فهمیدن؟ از اونجا که رئیس اون دولت وقتی بهش گفتن چرا از این محل طبق قانون به حمل و نقل ریلی که برای همین کاهش آلودگی هوا طراحی شده بود کمک نکردی، گفت تو صندوق ذخیره ارزی پولی نبوده بود که ما بدیم. بنابراین بودجه ها معلوم نشد در چه مسیرهای هدر رفتن که حمل و نقل عمومی بهبود پیدا نکرد، یارانه ها هدفمند نشدن. ما الان بعد از دولت 13 گوشتمون، مرغمون، همه چی گرون شد، حالا بنزینمون یه خورده گرون شده. البته دولت بیچارم چاره چی داره؟ الان همین اختلاس هایی که و فساد هایی که مثلا بعضی بانک ها مبتلا شدن و جبرانش به بیت المال تحمیل شده، اینا رو از کجا تأمین کنه؟ بنابراین ما هم بیمار میشیم، هم آلودگی هوا باعث میشه اقتصادمون تعطیل بشه و همین ترافیک رو همینطور داریم. چه کار باید کرد؟ ما احتیاج داریم یک شورای شهر مردمی واقعا این دفعه انتخاب بشه، مجلس 13 رو واقعا مردم انتخاب کنن و یه مجلس اکثریتی باشه که بتونه یک انقلاب انرژی رو برای این کشور تعریف کنه.
بله آقای خاقانی، آیا واقعاً چاره‌ای به جز پایین آوردن کیفیت بنزین و بازی با سلامت مردم وجود نداره؟ در این موارد چه کسانی پاسخگو باید باشن؟
بله این یک سوال خیلی خوبیه که باید خیلی از کارشناسان بیان وارد صحنه بشن و بهش جواب بدن، چون ما الان کمیت مصرفمون رفته بالا، مشکل هم داریم، نمیتونیم وارد بکنیم. حالا مثلا الان هم نمیدونیم اینا که قرار بنزین سوپر وارد کنن کی هن، چه جور بخش خصوصی هستن. اصلا ما در ایران بخش خصوصی نداریم، همه خصولتی هن. و بعدم قیمت هم که ببریم بالا، کمان که در طول سالهای اخیر همه تجربه شده، تأثیری در میزان مصرف نداره. مردم بالاخره همینطوری مجبورن مصرف کنن. بخش اعظم مصرف هم من عرض کردم به در ترافیک داره هدر میره، بنابراین کیفیت میاد پایین. ما علاوه بر این که اقتصادمون تعطیل میشه، متخصصینمون مریض میشن، مردم مریض میشن، عادی پزشک مریض میشه، مهندس مریض میشه، سرطان میگیره. خب اینا هم از گردونه اشتغال بیرن بیرون. و از اون طرف هم کاسبان تحریم و کاسبان جنگ هم سود میکنن، اونا میرن دارو رو قایم میکنن، نمیدونم چیکار میکنن، هزینه های درمان رو میبرن بالا. در حالی که من عرض کردم مجلسیان ما باید پاسخگو باشن، چون مجلس باید نظارت بکنه. مگه اینا یه قانون هوای پاک 7-8 سال پیش تصویب نکرده بودن؟ چی شد که بودجه لازم رو در قوانین بودجه براش ندیدن؟ بعد حالا ببینن این از کجا تأمین میشه. به قول آقای پزشکیان دولت لایحه رو با یک کسری بودجه میده به مجلس، مجلس قانون بودجه رو با 10 برابر کسری بودجه میده بیرون. این اصلا همیشه در سالهای گذشته از سال 1384 تا حالا، از مجلس هفتم تا حالا اینطوری بوده. مشکل ما در قانون گذاری است، مشکل ما در شورای شهر هست که شهردار مناسب و کارآمد انتخاب نمی کنه. همین الان مردم تهران باید به فکر باشن که در انتخابات شورای شهر واقعا جدی حضور پیدا بکنن، نمایندگان خوبی رو به شورای شهر بفرستن. و این شهردار که این همه از ما هزینه گرفت و شهردارای قبلی چقدر فساد در شهرداری ها کشف شد، کدومش رسیدگی شد؟ خب و در این حال در انتخابات مجلس 13 الان این نمایندگان مجلس میگن آقای پزشکیان تو که گفتی بنزین گرون نمی کنی چرا کردی، ولی خودشون نمیگن. تو برنامه هفتم این رو گنجوندن. این آقایی که اومده شده رئیس سازمان بهینه سازی و از خودشونه، الان شایع است تو جامعه که اصلا این 5000 تومان هم پیشنهاد ایشون بود. و اصلا یادتون باشه در مناظرات انتخاباتی دولت 13 همین آقای زاکانی یه کاغذی رو در آورد با آقای همتی، گفت آقای همتی تو بودی که طی این نامرات صفحه اولش نشون نداد که همتی به کی پیشنهاد داده بود، بنزین و لیتری 5000 تومان پیشنهاد دادی و ازش انتقاد میکرد. حالا چرا حمل و نقل عمومی رو بهبود نبخشیده؟ چرا این اتوبوس‌های کهنه و این وضعیت فعلی رو ما داریم که خود اهمیت حمل و نقل عمومی آلودگی ایجاد میکنه در سطح شهر؟ در شهرهای کلان دیگه مثل مشهد، اصفهان، عراق همه همینه. اینها البته کارخونجات، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، همه اینا رو هم باید بهش اضافه کنیم که در خروجی اینها جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست چه در بخش آب و فاضلاب و چه در بخش هوا سرمایه گذاری نشده و دیده نشده. و اینایی که اومدن مثلا خصوص سازی اینا رو خریدن فقط تا حالا از اینا دوشیدن، سود بردن. و همین بنزین هم که الان میگن گرون کن یا سوپر رو من وارد کنم، بازم سودش میره تو اون جیب اون کسانی که اصطلاح فرنگی بهش میگن اولیگارشی، یعنی اصحاب ثروت و قدرت. کی باید بپردازه؟ من و شما آقای حیاتی، مردم عادی. با تشکر از سوال شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خاقانی. کاهش آمار ازدواج به کمترین میزان در 28 سال گذشته. تعداد ازدواج‌ها در کشور در سال 1403 470440 نفر ثبت شد که کمترین رقم پس از سال 1375 تا کنون محسوب می‌شود. این در حالی است که میانگین ازدواج سالانه در دهه 1380 بیش از 700,000 مورد بود و روند ازدواج در دهه 1400 به شدت نزولی شده است. بر اساس نظرسنجی ایسپا، 3/4 جوانان اعلام کردند که به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه های مسکن از ازدواج منصرف شدند. همچنین 75% مردان و 68% زنان در سن باروری اعلام کردند که نداشتن خانه مناسب مانع اصلی تصمیم آنها برای فرزنددار شدن است. هشدار رئیس جمهور کولومبیا به ترامپ: پلنگ را بیدار نکنید. رئیس جمهور کولومبیا به دونالد ترامپ هشدار داد که هر گونه حمله به خاک کشورش به بهانه مبارزه با مواد مخدر اعلان جنگ خواهد بود. رئیس جمهور کولومبیا در صفحه شخصی خود نوشت: حاکمیت ما را تهدید نکنید، زیرا پلنگ را بیدار خواهید کرد. حمله به حاکمیت ما اعلان جنگ است. به 2 قرن روابط دیپلماتیک آسیب نرسانید. وی از ترامپ دعوت کرد به کولومبیا سفر کند و افزود اگر کشوری به جلوگیری از رسیدن هزاران تن کوکائین به آمریکایی‌ها کمک کرده باشد، آن کولومبیا است. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، شاد و سرفراز باشید. خدا نگهدار.